یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت روایت با منصور بهرامی، تنیس باز حرفه‌ای ایرانی که از بیش از 40 سال پیش در فرانسه زندگی می‌کند، به گفتگو نشسته ایم. منصور بهرامی در سال 1992 خود را بازنشسته کرد، اما همچنان به صورت نمایشی تنیس بازی می‌کند. حرکات عجیب بازی متفاوت و سرگرم کننده منصور بهرامی با توپ و راکت تنیس در بسیاری از مسابقات جهانی تماشاگران تنیس را شیفته او ساخته است. محور گفتگوی ما با منصور بهرامی ماجرای خروجش از ایران و آغاز دوباره بازی تنیس در فرانسه است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت منصور بهرامی توجه فرمایید. آقای بهرامی، ابتدا از دوران کودکی و نوجوانی خودتون آغاز کنید و مختصری از اون روزها برای ما بگین.
من منصور بهرامی از اون روزی که چشمم باز شد و شروع کردم به راه افتادن، اولین چیزی که یادم هستش استادیوم ورزشگاه امجدیه هستش که برای من بهشت روی زمین بودش. من پدرم یکی از کارمندای کارگرای این ورزشگاه بود و در اون موقع خانوارهای دیگه هم بودن که به اصطلاح همسایه های ما بودن، همکارای پدرم بودن، در امجدی کار میکردن و قهرمانای تنیس همشون پدراشون در امجدی کار میکرد. تو امجدی به ما اجازه بازی کردن روی زمین ها رو نمیدادن، ولی میذاشتن بیایم توپ جمع کنیم. من از 5 سالگی تا 13 سالگی توی زمین های تنیس امجدی توپ جمع میکردم واسه اعضا و کسایی که میومدن بازی بکنن و ساعتی 10 ریال هم به ما میدادن که ما توپ جمع کنیم، ولی حق بازی توی زمین ها رو نداشتیم. یکی از دلایلش هم این بود که شاید در اون زمان، یعنی 1960-61 که من دارم میام که من 4-5 سالم بودش، زمین تنیس خیلی کم بود در ایران، یعنی فقط تا اونجایی که من یادمه در تهران فقط امجدیه بودش که زمین داشت. بعدها سال 1971-72 باشگاه تاج تأسیس شد، باشگاه شاهنشاهی اون موقع که الان هستش انقلاب، اونا تأسیس شد، باشگاه نیاوران بود، باشگاه ویسی بودش، ولی وقتی که من بچه بودم زمین تنیس خیلی کم در ایران بود و به همین دلیل محق این که بود تو زمین ها بازی کنیم نداشتیم. من میرفتیم تو زمین فوتبال، مسئله نبود، تو زمین والیبال، بسکتبال، استخر مسئله نبود، ولی وقتی میرفتیم تو زمین تنیس مسئله میشد. به همین دلیل ما میدونید هیچ برنامه ای هم نبود که مثلا بگیم قهرمان پرورش میدیم یا اینا.
آقای بهرامی، ظاهراً همطوری که گفتین پدر شما در امجدیه کار میکردند و به همین خاطر شما در بسیاری روزها اونجا بودین و به هر حال به تنیس علاقمند شدین و شنیدم که در اون روزگار به علت کمبود امکانات از جارو و حتی ماهیتابه به عنوان راکت تنیس استفاده میکردین. درسته آیا این موضوع؟
کاملاً درسته. پدرم اون موقع حقوقش 300 تومان بود، یعنی 3000 ریال. حالا امروز انقدر رقما عجیب و غریب شده که وقتی میگین 300 تومن، الان 300 تومن یه نمیدونم هیچ چیز نمیشه باش، یه قلوب آب هم نمیشه باش خرید، ولی در اون موقع قیمت یه راکت شاید 400 تومن بودش. به همین دلیل من هیچ وقت از پدرم نخواستم که برای من یه راکت بخره، برای اینکه انقدر میفهمیدم که اصلا وسعش نداره و اصلا همچیزی در امکانش نیست. به همین دلیل من با بچه‌های دیگه که بعدها با هم دیگه عضو تیم ملی شدیم، با یه تیک چوب یا یه خاکنداز یا یه ماهیتابه یا یه جارو با هم دیگه خودمون یه زمین درست می‌کردیم خارج از زمین‌های تنیس. با خط کشی خط می‌کشیدیم، یه دونه نخ می‌بستیم به عنوان به اصطلاح تور و بعدش هم خط می‌کشیدیم. تمام این کارهایی که می‌بینید من امروز در زمین‌های تنیس اقصی نقاط جهان به کار می‌گیرم، همون کارا رو با خاکنداز و جارو و نمیدونم چوب و یه تخت چوب با هم این کارا رو می‌کردم.
بله من شنیدم که وقتی 12 سال داشتین آقای بهرامی، شیرزاد اکبری از قهرمانان سابق تنیس که جوان 22 ساله‌ای بود، یکی از راکت‌های تنیس خودش رو به شما هدیه داد و شما با اون راکت تمرینات جدی رو آغاز کردین.
درست می‌فرمایید. نه، ولی اون راکت یک روز بیشتر برای من دوام نیاورد. شیرزاد اکبری یکی از الگوهای من هست و بود که اگر صدای من میشنوه بهش درود و سلام دارم. و شیرزاد، من براش توپ جمع می‌کردم. به من یه روز گفت منصور، اگر امروز خوب توپ جمع کنی یه کادوی خوب برات دارم بعد از بازی. من رویام این بود که یه روز یه راکت داشته باشم. اون روز من سعی کردم خوب توپ جمع کنم برای شیرزاد، و شیرزاد اکبری بعد از اینکه روز ما تموم شد یه راکت به من داد که من اون شب با اون راکت اصلا بردم توی دوشک خودم و با اون راکت خوابیدم و حتی اصلا میتونم بگم خوابم نبرد. فردای اون روز یا پس فردای اون روز من حتی یه راکت دیگه هم رفتم از یکی از بچه ها خریدم 15 ریال. بعد اون راکت خودم رفتم زه کشیدم، زههای که پوسیده بود و اون آقای قبادی بودش در امجدیه راکت های مردم رو زهش رو میکشید، فروشگاه تنیس رو داشت، زههایی که انداخته و دور من جمع کردم و اون یکی راکتم ورداشتم زه کشیدم خودم و این راکت 2 کیلو تقریبا وزنش شد. تصور کنید که یک راکت با دست یه بچه 12 ساله کشیده شده. من یه گره میزدم از این سوراخ این طرف راکت میوردم اون بالا، اینو محکم میکشیدم، بعد یه میخ میذاشتم توش. شما فکر کنید تمام این اطراف این راکت تو اون سوراخاش یه دونه میخ بود. بعد ماه مرداد خورداد خیلی گرم بود، ابراهیم اکبری که اونم هنوز هستش، برادر کوچیکه رضا، حسین و تقی اکبری که قهرمان ایران بودن، به من گفت منصور بیا بریم راکتای تو رو امتحان کنیم، بیا بریم بازی کنیم. واقعا انقدر برای من این چجوری میتونم بگم تمتشنش انقدر قوی بود که من نتونستم، باید میرفتم این راکتمو توی زمین و امتحان میکردم. رفتیم، ساعت 1 بعد از ظهر بود، 1:30 ما با هم دیگه بازی کردیم. حالا فکر کنید من در رویای خودم مثلا احساس کنم در زمین سنتر کورت مثلا رولانگاروس هستم. بعد 1:30 بعد دیدم گاردهای اونجا من محاصره کردن و یکی از این آقایون که اسمش علیرضا بودش این منو گرفت و یک کشیده به من زد، بعدشم منو گرفت بالای سرش بلند کرد و محکم کوبون روی سیمان. یک بار منو بلند که این کارو کرد، 2 بار 3 بار، دفعه 4 و 5 فکر کردم که این دیگه آخرین روزه، فکر کنم که دارم امروز روز آخر زندگی کنه. و من اونجا گفتده بودم با اینکه خون از سر و کلم میرفت، یکی از قهرمانای اون موقع عزت نعمتی بود که منو بلند کرد آورد خونه. من راه نمیتونستم برم. بعد برادرم دید، برادر بزرگم شیرزاد این مسئله رو دید و من اون وضعیت من رو دید، گفت کی این کار رو کرده؟ و عزت بهش گفت علیرضا. رفتیم تو زمین تنیس. برادرم اون موقع قوی بود، 20 سالش بودش، یه کتک مفصل به این آقای زد و بعد گفتش که منو نذاشتید بازی کنم، ولی اگر یک بار دیگه دست دادش من بزنی این بار دیگه میکشم اگه دست بردن من بزنی. و اون خاطره اولین راکت من بود که یک روز بیشتر دوام نیاورد.
ببخشید که یادآوری کردم اون روزهای سخت و نمیدونستم چنین موضوعی رو و این همه دشواری که برای شما پیش آمد. اما ظاهرا آقای بهرامی پس از چندی اوضاع تغییر پیدا میکنه و شما در سن 15 سالگی قهرمان تنیس جوانان ایران شدین و در همان زمان هم به همراه محرم خدایی قهرمان 2 نفره جوانان آسیا شدین. چه شد که اوضاع عوض شد و تونستین در مسابقات اصولا شرکت کنید؟
من 13 سالم که شد فدراسیون تنیس آمدن به من گفتن منصور، میدونستم که من یک به حسات استعدادی دارم و میتونم تنیس باز خوبی بشم، به من 2 تا راکت دادن و گفتن از این به بعد منصور تو اینجا ارجحیت داری، به هر کسی هر موقع که هر چند ساعتی که بخوای میتونی بازی کنی، زمین رزرو کن، 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت میتونی بازی کنی و هیچ کس هم جلوتو نمیتونه بگیره. و از اون روز به بعد وضعیت من فرق کرد و از 13 سالگی شروع کردم. من 16 سالگی عضو تیم ملی بودم، قهرمان آسیا شدم در جوانان، هم انفرادی در مانیل و هم بازی‌های دو نفره مدال طلای انفرادی و دو نفره رو که با محرم خدایی بودم و بعد از اون مسابقات آسیا رو با کامبیز درفشجبان که بهترین یار و همبازی من بود که ما دو نفر نه در ایران نه در آسیا به کسی باختیم، همونجور که عرض کردم قهرمان آسیا شدیم و من دیگه عضو تیم ملی شدم. در مسابقات گالیا کاپ زیر 21 سال من همراه محرم خدایی و علی مدنی و یدی صالح که جزو تیم بود در شهر ماریانس که لازنه ما به فینال رسیدیم و از تیمهایی مثل فرانسه و رومانی و سوئیس ما بردیم که بعد باختیم به چکسلواکی و اون هم راستش حقیقتش من فکر میکنم که اگر در چکسلواکی نبود اون هم شانس داشتیم که اون مسابقات رو ببریم، ولی من بازیام ادامه پیدا کرد. بعد شروع کردم به خارج رفتن برای مسابقات حرفه‌ای که داشتش از نظر رنکینگ جهانی هم داشتم، میرسیدم به ستای اول که خیلی خوب بود اون موقع که هنوز تازه 20 سالم شده بودش که بعد انقلاب در وطنمون شد و تنیس بسته شد و بل. ما بازیامون
بله دقیقاً آیه بهرامی بودم. همونطوری که اشاره کردین در اینجا میرسیم به سال 1357 و انقلابی که پیشرفت شما در بازی تنیس رو در واقع متوقف کرد، اما شما در اون موقع ظاهراً 22 سالتون بود و دیگه نتونستین به ورزش مورد علاقتون ادامه بدین. اگر ممکنه بگین که اون روزها چه شد، چه بر سر تنیس آمد و چگونه گذشت؟
مختصر خدمتتون عرض کنم، ما یکی از بزرگترین مسابقات دنیا رو در ایران داشتیم، جام آریامه، که بعد از 4 تا مسابقات گراند اسلم دنیا با شهر روم 100,000 یا 150,000 دلار جایزه مسابقات بود که در اون موقع کمتر جایی بود در دنیا همچین جوایز رو به بازیکن‌ها بدن و تنیس داشت در ایران واقعا در راه درستش میرفت و داشتیم حسابی مطرح میشدیم در سطح جهانی. ولی خب همونجوری که شما فهمیدید 57 من 23 سالم بود، در حقیقت 56 دیگه انقلاب شروع شده بود و تنیس تعطیل شده بود. تمام کسایی که میبودن تنیس بازی میکردن کشور رو ترک کرده بودن، رفته بودن و ما بیکار شدیم و از 57 وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و جمهوری اسلامی تأسیس شد اصلا به کلی گفتن تنیس یک ورزش امپریالیست و کپیتالیست هست امریکایی و ما نمیخواییم. تمام کسایی که در کار تنیس بودن، تمام قهرمان تنیس، هممون اصلا بیکار شدیم و این باعث شد که من میتونم بگم به راحتی از سن 21 سالگی تا 30 سالگی که بهترین سالهای زندگی یک ورزشکار هستش، من تمام این سالها از بین رفت و هر چه کردم بعد از 30 سالگی بود. بعد از اون
آقای بهرامی، اما در همون سالهایی که در ایران بودین بعد از انقلاب، بعد از حدود 2 سال در سال 1359 از ایران خارج شدین و به فرانسه رفتین، البته در فرانسه هم با محدودیت‌های روبرو شدین. از تجربیات روزها و ماهای نخست ورودتون به فرانسه برای ما بگین.
ما رفتیم خیلی التماس کردیم به سازمان ورزش که آقا بذارید ما یک مسابقه بذاریم، نمیخواستن ما تنیس مسابقه بذاریم. بعد گفتیم میخوان مسابقه بذاریم به نام جام انقلاب و قبول کردن و هر صورت بعد از چندین ماه‌ها و ماه‌ها التماس و ما این بازی ها رو اجرا کردیم و اون بازی ها جایزه اولش یک بیت رفت و برگشت به آتن بودش. در البته ما گفتن به اروپا. من اون مسابقات رو در فینال از علی مدنی بردم و انفرادی شو من و کامبیز درفشجبان مسابقه دو نفری هم ما با هم اول شدیم. یه بلیت رفت و برگشت آتن به من دادن که من این انگیزه برام پیش اومد، گفتم که به هر صورت باید یه جوری من برم خارج و بتونم تنیسم رو ادامه بدم، برای اینکه در ایران برای من هیچ امیدی نبود که بمونم و بتونم تنیس باز بشم و من میدونستم که تنیس من در سطحی هستش که بتونم زندگی خودم رو بچرخونم و مطرح باشم در تنیس دنیا. به همین دلیل اومدم فرانسه، بلیت تهران آتن رو عوض کردم، 500 دلارم بیشتر دادم و اون بلیت رو من گرفتم کردم تهران نیس و 8 اوت 1980 و میشه 17 خرداد من اومدم به شهر نیس. ویزای 3 ماهه داشتم که بعد از 3 ماه ویزای من تموم شد و من هرچه کار کردم که بتونم بمونم در این مملکت، ولی به من گفتن آقا شما حق نداری اینجا بمونی، میتونی اگر بخوای پناهندگی سیاسی بگیری، میتونی بعد بری ورزش رو بکنی، بازی های تنیس رو بکنی، همه جای دنیا میتونی بری، ولی به ایران نمیتونی بری. من به همین دلیل گفتم نمیتونم، من پناهنده سیاسی نمیخوام بشم. راستش اگر تنها بودم شاید بهترین کار بود، ولی منی که فامیل داشتم، پدرم خیلی سنش بالا بود، مادرم سنش بالا بود، برای من یک خودخواهی بود اگر میخواستم قبول کنم پناهنده سیاسی بشم. به همین دلیل ماها و ماها به من که یه پلیس میدیدم از 100 متری راه خودم رو عوض میکردم، با پلیس برخورد نداشته باشم و قایم میشدم. بازیام هم که میکردم همیشه با نگرانی بود اینکه نکنه یه موقع پلیس بیاد وسط بازی بگه آقا شما اصلا مسئله ویزا درست نیستش، اجازه اقامت نداری، همش بگم ممکنه بیان من دستگیر کنن، بذارم توی قبعین هواپیما و اخراجم کنن. و شبهای زیادی بود که راستش من جایی دم برای خوابیدن نداشتم و تمام شب رو من در خیابونهای پاریس میگشتم تا اینکه صبح بشه و من بتونم مثل آدمای عادی، کسی نمیدونست من شبگرد خیابونی شدم ولی نمیخواستم بخوابم تو خیابون، برای اینکه میگفتم اگه بخوابم یعنی قبول کردم که مقوا خواب بشم و برم سین آدمای بی خانمان. و تمام شب را می رفتم، بعد روز می اومدم در استادیوم رولان گاروس بلکه بتونه من کمک بکنه.
بله، با وجود این دشواری ها آیه بهرامی، شما همچنان در فرانسه به تنیس ادامه دادین و سرانجام پس از 6 سال ظاهرا در سال 1989 در مسابقات تنیس جام آزاد فرانسه در مسابقات دو نفره یا دوبل به فینال رسیدین. آیا اون مشکلات شما رو برای رسیدن به قهرمانی مصممتر کرده بود؟
ببینید، من تصمیمم رو گرفته بودم، من راه دیگه ای نداشتم، باید نشون میدادم که من یک ورزشکارم و نه کار سیاسی هستم، نه میخوام اینجا بیام کسی رو آزار و اذیت بکنم. من حقیقتش سال 1981 بعد از 6-7 ماه آوارگی و بی خانمانی، سردآور مسابقات رولان گاروس که آقایی بود به نام ژاک دوفمن که 6-7 سال پیش فوت کرد، خدا رحمتش کنه، این اومد من گفت من سر، چون میدونست من بازیم در چه سطحی هستش، اومد من گفت من سر، من میدونم تو بازیکن خوبی هستی و من به تو یه وایلد کارت، یعنی یه دعوتنامه میدم که تو در دوره قبل از مقدماتی بازی‌های رولان گاروس بازی بکنی. یعنی من باید 3 بازی می‌بردم تا اینکه بعد بیام تو وارد مسابقات مقدماتی رولان گاروس بشم. بعد 3 بازی هم تو بازی‌های مقدماتی بردم، این شد 6 بازی. 6 بازی من بردم تا خودم رسوندم به جدول اصلی مسابقات رولان گاروس. بعد اونجا باز دوباره من یه بازی دیگه بردم و برای اولین بار اون زمان هم ما در جنگ ایران و عراق بودیم و راجع به ایران همیشه صحبت می شد ولی متاسفانه نه همیشه به خوبی، و به من این خبرنگاران اومدن و گفتن منصور می خواهیم تو بیایی توی مسابقه مطبوعاتی، و اینا به من گفتن ما از ایران همش داریم راجع به جنگ می شدیم، تو اصلا کی هستی؟ نوشته ایران، تو از کجا؟ گفتم ولی من یادم هستم که بدون اجازه در این مملکت رو باشدم و من میخوام تنیس بازی کنم، کاری هم به کسی ندارم، و اینها به من خیلی کمک شد تا اینکه من تونستم اون کارت اقامت من رو که همون آقایی که در پلیس به من میگفت آقا شما یا باید اینجا رو ترک کنی در عرض 24 ساعت یا اینکه باید پناهنده سیاسی بشی، ایشون من تمام روزنامه ها رو آوردم، تلویزیون با من مصاحبه کرد، رادیو با من مصاحبه کرد و این کار من یه خورده آسان تر کرد تا اینکه تونستم. یه آقای دوستی هم داشتم به نام فرهاد که استاندار محلی که من بودم میشناخت و این کار من یه خورده ساده‌تر کرد تا اینکه کارت اقامت من رو من دادن و از اون موقع بار سنگینی از دوش من برداشته شد و اینی که از پلیس بخوام خودم رو مخفی نگه دارم این کار دیگه نمیکردم که خودش برای من فید چیز بودش.
بله آقای بهرامی، شما بله. به هر حال با تمام همه این مسائل و مشکلات در 30 سالگی تونستین در مسابقات انجمن تنیس حرفه‌ای جهان شرکت کنین و در حدود 10 چندین بار به فینال رسیدین. در سال 1992 یا 93 هم انجمن حرفه‌ای تنیس در واقع تور سینیور بله. یا بزرگسالان برای بازیکنان بالای 35 5 سال رو ایجاد کرد، شما با بسیاری از نامداران تنیس مسابقه دادین و در سال 2000 هم به جایگاه نخست رسیدین. با چه کسانی در اون سالها رقابت کردین؟
به تمام کسانی که شما اسطوره های تنیس جهان رو، آدمای مثل جان مکنرو، بیورن بورگ، جیمی کانرز، ایدین استاز، یانیک نوا، لندل، پاتکش، تمام کسایی بودن که من باهاشون بازی کردم. و از همونجوری که شما فهمیدید در سال 2000 من اول بودم در دنیا و قبل از اون در مسابقات حرفه‌ای من 6 تا مسابقات ATP اول شدم و حدود 12 تا مسابقات ATP و فینال رسیدم که بزرگترینشون مسابقات اوپن فرانسه، رولان گاروس فرنچ اوپن بودش، و کوارت فینال در US اوپن و مسابقاتی مثل مونته کارلو، هامبورگ، اشتوتگارت، اوپن مسابقات مستر 1000 پاریس، و اینها مسابقاتی بود که من به فینال و چند تاشونم حتی اول شدم.
آقای بهرامی، چطور شد که اصولاً تصمیم گرفتین در زمین تنیس کارهای نمایشی و سرگرم کننده انجام بدین؟ آیا اتفاقی به این مسیر رفتین یا علت خاصی داشت که این کار رو در واقع دنبال کردین؟
من همونجوری که اول گفتم، من با تنیس رو با خاکنداز و با یک چوب و با نمیدونم جارو شروع کردم و این کارهایی که من توی زمین تنیس میکنم، من در عمرم مربی تنیس نداشتم، کسی به من تنیس یاد نداده. اون چیزی که من بلدم توی زمین تنیس اجرا میذارم، چیزی که من خودم یاد گرفتم از نگاه کردن، همون اون سالهایی که من توپ جمع میکردم، مردم رو نگاه میکردم چجوری بازی میکردن. بعد من خودم بهترین جای برای تمرین من دیوار لباسکنی تیم فوتبال دارایی بود که در امجدیه بودش. من بر ضد این دیوار بازی میکردم و وقتی هم که موقع زمستون که استخر قهرمانی امجدیه رو خالی میکردن، بعد دیگه میرفتم ته استخر اونجا بدون آب، اونجا بهترین جا بود برای تمرین تنیس. کاری که من میکردم، بچه های دیگه هم بودن که همین کارا رو میکردن. من تنیس باز نشدم که بخوام پولدار بشم. تنیس من فقط برای اینکه نمیذاشتن بازی کنم، من برای همین کار من تنیس باز شدم. گفتم همه جلوی من سنگ انداختن که من تنیس باز نشم، هیچ کس من کمکی نکرد که بگه بیا کمکت کنیم که بازیکن تنیس بشی. من یا باید فوتبالیست میشدم یا باید شناگر میشدم یا باید، برای اینکه راه دیگه نبود. من تو امجدیه بزرگ شدم و اونجا باید ورزشکار میشدم، ولی تنیس رو چون نمیذاشتن بازی کنم، من به اینا گفتم من میخوام به شما بفهمونم، به شما نشون بدم که این راه من اینه، و من میخوام به شما ثابت کنم که من تنیس بازی خوبی هستم. و همون کسی که راکت منو زد چیکون و منو کتک حسابی زد، نزدیک بود منو بکشه، سالها بعد هر دفعه با بچه هم میرفتم ایران، میومد میگفت منصور ما به تو خیلی افتخار میکنیم. دشواری که من هیچ وقت یادم نمیده اون بلایی که به سر من آورد. و کارهای نمایشی که فهمیدید من میکردم، اینا رو خودم میکنم. و یه روزی یانیک نوها گفتش که من از این که منصور هیچ وقت مربی نداشته خیلی خوشحالم براش، برای اینکه اگر مربی داشت شاید یه بازیکن بورینگ دیگه، یه بازیکنی که چی میگن بورینگ،
کسی که حوصله همه رو سر میبره،
اینو یانیک نوها گفتش. بعدم یه چیز دیگه هم من بهتون خدمتتون عرض کنم، 3 سال پیش من توی لباسکنی بودم با بوریس بکر صحبت میکردم در رولان گاروس، بعد جوکوویچ اومد پیش من گفت منصور من میخواستم اولم به تو بگم مرسی برای تمام ویدیوهات، من نگاه میکنم ویدیوهای تو رو و کیف میکنم، اصلا نمیدین از خنده رو دوار میشم، خیلی عالی و اینا. بعد به من گفت امیدوارم که از من دلگیر نشی، 4-5 تا از شیرین کاری‌های تو رو من دارم سعی می‌کنم یاد بگیرم که انجام بدم، امیدوارم از من ناراحت نشی. اولا خیلی شوکه شده بودم که من اینو گفت، بعد در ذهن خیلی هم خوشحال بودم، برای اینکه گفتم بابا تو قهرمان اول دنیا هستی، اولا مرسی برای اینکه اینطوری هم میگی قاطعانه و صادقانه، و دوم اینکه خواهش می‌کنم برو این کارا رو انجام بده و سعی کن خوب بتونی انجام بدی. فکر به حسرت خندیدم.
آقای بهرامی، در این لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین برای اولین بار ممکنه با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
والا من نمیدونم، من همه چیز رو گفتم، ولی میگم من امجدیه واسه من یک بهشت برین بود، دوست داشتم نمیدونم امجدیه باشم، امجدیه 60 سال پیش.
یار ما سنگه ز تنهایی دلم خونه غم و دردم فراونه خدایا گله دارم خدایا گله دارم خدایا گله دارم غروبه توی کوهستون منم مجنون که سرگردان ای مینالون غروبه توی کوهستون منم لیلی که تنها
وقتی وجود من واسد یعنی شروع جنگ با این که عادلانه نیست جلوی گلول سنگ این دفعه میام واسه عمری که رفت واسه جای خالی که پر میشه سنگ این دفعه اومدم که بر نگردم اومدم چون میدونم که تای صبح میشه شب
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو
قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجازات رجز میخونی از زنجیر و میله تموم ترس تزینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله به ترس دیگه چیزی ندارم که ببازم دیگه وقتش رسیده تا ببینی میخوام با جرأتم رویا بسازم میخوام مردم بشم قانون بپوشم
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
صداش تلاییه نمیدونم چی میگه ناله هاش کجاییه بندی زمین که نیست قاصد رهاییه وقت وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس. خوشیامو میکشه، پر زردش خونیه که صداش زندونیه. میگه حیف بی خودی قفس خودت شدی، چون که من اجالتم دورم از عطر وطن. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس.
مشهد، خیابان سعدی،
مشهد،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سبز پاسه بون رو سرم باشه همیشه، من نمیخوام که عادی باشم، دلم میخواد هیپی باشم تو راه خودم همیشه.
خوشم نباشم، میخوام
که پادشاهی ظالم، میخوام دوستم داشته باشم. سری خورده باشم، میخوام ردیف باشم همیشه. من هرگز تعظیم نکردم حتی پیش خدا، من راهمو میرم تا آخر. آره من وارد بازی نمیشم، عروسک
هزار ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن، تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، واشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آب رو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کسافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ هر روز سری سرکای من تحریک نشه. اینجا صفحه اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده رقابه. اینجا ریش بزا یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو قلاب کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تباس نزار. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته، مرز قبضدگی حالا زده به نسل. اینجا خاک اجداد من ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستاره ای نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره، بنویس عاقبت ماها در بدریه. اینجا ایرانه گربه ی قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیده. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن، سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم می گن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که می آگه چیزایی هست مشکله نکی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل باکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربه، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلبه. اینجا هرکی به خودش میگیره جست زربا، حتی پرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هست، آینده ای نداری چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قلمو میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید، اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا
جا خاک اجداد من، ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستارهی نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در به دریه، اینجا ایرانه گربه قلب زمین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
رهای حقت اما تو رو ترسوندن از پرواز، صدا تا رامش محصه تو رو ترسوندن از آباز.
رهای حقت اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسمه میدونه. ولی می جنگی سخت تا پای جونه، جون میدی خودت به فضای خونه. می جنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش. بهت گفتن که یه توفان ته دریای چشماته، اگه جایی زمین لرزی فقط تقصیر موهاته.
بگی فرارو تو دستات، اگه هیچ کسی همراهت نیست بکنه درونت آواز. رهایی حقت اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسمه یه میدونه. ولی می جنگی سخت تا پای جونه، تو جون میدی خودت به فضای خونه. می جنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش. بهت گفت
روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
نگاه غمگینت، لباس خونینت، تن پر از خشمت، گلوله در چشمت، سقوط پروازت، صدای آوازت، فرشته های کبود خفه شده در دود، گل جوان